نقره قاطی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب ساعت 23:30 دقیقه تیم‌های بایر مونیخ آلمان و لیون فرانسه در لیسبون پرتغال به مسابقه می‌روند. بامداد امروز در نخستین بازی مرحله پاری سن ژرمن فرانسه با برتری 3-0 برابر لایپزیگ آلمان برای اولین بار در تاریخ این باشگاه راهی فینال لیگ قهرمانان اروپا شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
بله، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و همراه شما شنونده بخش پیک نیمروزی هستیم با اجرای همکارم جناب آقای رئیسیان. عرض سلام و روز
درود بر شما. سلام علیکم سرکار خانم سارمی و درود بر مردم خوب ایران زمین. خوش آمدید به پیک نیمروزی. با عزتون این بخش رو و گزارشاش رو تقدیم میکنیم به شنوندگان. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر. کرونا آرایش شغلی رو به نفع و ضرر برخی مشاغل تغییر داده. برخی شغل‌ها از رونق افتاده و برخی هم پرطرفدار شده. همکارم بخشی در گزارش خودش این موضوع رو بررسی کرده. بشنوید.
بر اساس آماری که اتاق اصناف ایران ارائه کرده، حدود 20-25% اصناف به دلیل کرونا در آستانه تعطیلی یا تغییر شغل قرار دارن.
خب از اون پولی که بابت پیش اجاره دفتر و اون بخشی که کنار گذاشته بودیم که بتونیم حقوق دستمزد و هزینه‌های جاری آتیمون رو تامین بکنیم، این پول رو یه بخشش رو وارد بازار بورس کردیم، یه بخشش هم وارد بازار ارزهای دیجیتال کردیم.
اولین قربانیان صنفی کرونا مشاغلی هستند که با جمعیت و مجالس و مراسم‌ها سر و کار دارن.
شغلمون عوض.
چرا عوض کردی شغلتون؟ میتونم بپرسم؟
کاسبی نبود آقا، 8 ماه بیکار بودم. ما که کلا 6 ماه کاسبی داشتیم. اینم این دفعه این مریضی افتاد توش، اصلا کلا ما روزی 50 تومن هم نمیفروختیم، یعنی پول برقمون نمیشد. مجبورم که عوضش کنم دیگه، چیکار کنم؟
الان شغل چی ایجاد کردید همونجا؟
حبوبات و برنج و این حرفا.
از کتاب فروشی و لوازم و تحریر به سمت حبوبات و
آره دیگه حداقل خوراکی رو حداقل میخورم مردم دیگه. جوون دارم، جوونم هم اخ کرده میخواد بشه برنامه‌اشو میخواستم ردیف کنم، اصلا نمیتونستم خرج خودم رو در بیارم، وای بر اون خرج اونم در بیارم.
آقای فراهانی رئیس اتاق اصناف.
بنده خودم هم اگر چنانچه ببینم آقا 6 ماه 7 ماه بیکارم و تعطیلم و معلومم نیست که تا کی باید تعطیل باشم، خب اجبارشن به من هر چیزی را که شما فکر بکنید حکم میکنه که آقا برو تغییر شغل بده، برو لاغل یه شغلی که میتونی فردا بری در واحد صنفی رو باز بکنی، حالا فروش داری یا نداری در صورت میتونی که به حساب اونجا خدماتی رو بدی.
آنطور که آقای نظری رئیس اتحادیه قهوه خونه دارها هم میگه، حدود 50% شاغلان این صنف تعطیل کرده و تغییر شغل دادن.
و همینجوری ما اگه بریم جلوی 6 ماه دیگه هم بریم جلو، تمام اونایی هم که مالک این واحد صنفی هستن، حالا مستاجرا که تحویل دادن و جوازه پروانه کسبشون باطل کردن، اما اینایی هم که مالک هستن اینا هم پروانه کسبشون باطل میکنن و این باعث از بین رفتن صنف قهوه خونه داری توی اتحادیه ما و توی این صنف. با توجه به اینکه خدمتی که 400 ساله الان حدود 400 ساله که این صنف در کشور ما داره.
به هر حال این روزها سبک زندگی مردم به دلیل کرونا و مسائل اقتصادی تغییر کرده و حتی اگر رستوران ها 100% پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت کنن، باز هم بسیاری از مردم تمایل زیادی برای رفتن به رستوران ندارن. آقای ابراهیمی رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی.
معاون سیاسی امنیت استاندار نامه داده که فعالیت رسانه برمان است و این آمدن دارن به اهداشت های میان خود سرانه جلوگیری میکنن که چه اولش اقیبا بین 20-17% 20% تغییر شغل داشتیم که روی اولن به شغلهای دیگه، مثلا مثل شغل مشاوره املاک، شغل لوازم خانگی.
یه سری افراد که قبلا توی رستوران کار میکردن یا توی قهوه‌خونه‌های سنتی، الان با توجه به اینکه ویروس کرونا فراگیر شده اونجا کلا بسته شده، اینا هم که رو آگهی های دیوار آگهی استخدام املاک رو میبینن میان اینجا و جذب میشن.
کسانی بودن که بیان مثلا پیش شما تو املاک کار کنن دیگه؟ نه
بله 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 من دارم همکار دارم که اومده اصلا به عنوان یک کسی بوده که تو رستوران مدیر به اصطلاح سوپروایزر اونجا بوده اما اومده الان اینجا داره کار میکنه به خاطر ترتیبی
تو املاکی.
بله.
اتاق بازرگانی هم در تحقیقات اخیر خودش گفته کسب و کارهای فعال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی، مدیریت عمومی، خدمات اقامتی، هنر، سرگرمی و تفریحی و خدمات اجتماعی بیشترین آسیب رو از شیوع کرونا دیدن. اما در مقابل برخی شغل‌ها همچون لوازم خانگی، سوپرمارکت‌ها یا فروشندگان قطعات خودرو، املاک و بورس رونق پیدا کردن. آقای جباری، جامعه شناس و کارشناس اقتصادی:
فکر میکنم آدم حتی کار مقطعی رو اگر قرار انجام بده اون کار رو باید عمیقا دوست داشته باشه، به خاطر اینکه تو کاری که شما دوست نداشته باشید دیر یا زود بالاخره ازش دل زده میشید و همین یه آیتمیه برای شکست خوردن اون کسب و کار.
اما در مقابل کشاورزی، جنگلداری، شیلات، صنعت حمل و نقل و انبارداری به عنوان شغل‌های مطرح شده که کمترین آسیب رو دیدن. البته دولت برای حمایت از اصناف توی این شرایط خاص تسهیلات بانکی اختصاص داده، اما اصناف زیاد استقبال نکردن چون این حمایت‌ها رو دولت به استمهال وام‌های قبلی و اعطای تسهیلات با اولویت اصناف دارای کارگر بیشتر محدود کرده. آقای فراهانی، رئیس اتاق اصناف:
آقا اگه میخواد کمک بکنه این تسهیلات اونا که نگرفتن بیایید در صورت به اینهایی که آسیب دیدن کمک بکنید، مثل همون تالارهای پذیرایی، مثل قهوه خونه ها، مثل نمیدونم کافی شاپ ها که الان هنوزم تعطیلن و معلوم هم نیست حالا وضعیت چه اتفاقی بیفته.
کارشناسان میگن برخی شغل ها بعد از رفتن کرونا هم شاید نتونن دوباره موقعیت قبلیشون رو به دست بیارن.
ساعت 14:37:13 است. خدمت شما عرض شود که مدتی پیش ما گزارشی داشتیم درباره مجازات ترک فعل مسئولان، یعنی اینکه قوه قضاییه قرار هست برخی مسئولان رو به علت کارهایی که باید انجام میدادن ولی به وظیفه خودشون عمل نکردن تحت پیگرد قرار بده. در این باره از مردم هم خواستیم برخی از موارد ترک فعل رو برای ما پیامک کنن که با برخی از اونها که پیامک دادن تماس گرفتن دوستان ما خواهش می‌کنم بشنوید.
سال 96 تو مجلس تصویب شد که مشاغل سخت و زیان‌آور که پرستارام جزشون هستن در 20 سالگی بازنشست بشن. این قانون ابلاغ هم شده توسط معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی در سراسر ایران، اما متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی زابل و زاهدان هیچ کدوم این قانون اجرا نمی‌کنن. بسیاری از کارمندا و همکارای ما هستند اینجا که بیش از 20 سال هم خدمت کردن، با این قسمت خدمت شما عرض کنم وضعیت کرونا اینا هنوز هر موقع اقدام میکنن چیز میکنن.
شما شنوندگان گرامی، خانم ها، آقایان هم میتونید در خصوص موارد ترک فعل اگه موردهای سراغ دارید به شماره 3610 برای ما پیامک بکنید تا دوستان ما بیشتر وارد این موضوع بشن و به اون بپردازن. گفته میشه که سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و اوقاف بر سر اراضی ملی و اوقافی کشور اختلافی بیش از 200,000 هکتاری دارن. اگرچه برخی مسئولان از حل اختلافات صحبت میکنن، اما گزارش ها حاکی است که در بسیاری از اختلافات نیاز به ورود قوه قضاییه و مجلس هست. محسن بختیاری گزارش میده.
در بیانیه سازمان جنگل‌ها دماوند ملی مانده، اوقاف هم در پی اثبات مستنداتش. جنگل آق مشهد هم پرونده شده روی میز رئیس قوه قضاییه. دعوای 15 ساله که در پی بالا گرفتن موضوعش در رسانه‌ها حالا شنیده شده، مدیر کل منابع طبیعی شرق مازندران شغلش رو از دست داده. آقای موسوی، شما
جان
عوض شدید؟
بله بله.
سر قضیه جنگل‌ها بوده؟
والا من خودم هم نمیدونم، ولی خب من از قبل خودم 5-6 ماه قبل از سال من برنامه رفتن داشت.
حالا در استانهای دیگه صحبت از اختلافاتی بیش از 200,000 هکتاره، اخباری که مسئولان برخی استانها یا ردش میکنن یا میگن اختلاف نیست و در حال توافقن. مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی میگه خیلی هاشون طبق قانون تعیین تکلیف شده، اما مشکل بر سر اراضی اختلافی با استان قدس. آقای صحرایی:
ما الان اختلافمون با استان قدس اینجا بیشتر تا آستان قدس دستورالعملی گرفته که آستان قدس و موقوفه حضرت معصومه شامل این قانون نمیشه.
اختلافات در استان فارس گفته شده برخی اختلافات همچنان به جای خودش باقیه که مدیر کل منابع طبیعیش کمتر از یک هفته است دیگه در سمتش نیست و حرفی برای گفتن نداره. در خوزستان صحبت از جنگل و مرتع نیست. نزدیک به 10 سال پیش خبر وقفی بودن کل شهر رامشیر رسانه شده بود. به گفته مدیر کل منابع طبیعی خوزستان هیچ اختلافی با جایی بر سر اراضی ندارن. آقای کیانی:
ما دعوای حقوقی با اوقاف نداریم در حال حاضر. مسائلمون رو بر اساس تفاهم‌نامه سازمانی که با هم داریم از با قانون داریم مسائلمون حل و فصل.
در اصفهان صحبت از اختلاف 12,000 هکتاریه، اراضی که مدیر کل منابع طبیعی اصفهان میگه هیچ وقت به محکمه ها کشیده نشده و طبق قانون تعیین تکلیف شدن. آقای شاملی:
تعدادی از پلاک ها بود است که قبلا با هم دعاوی حقوقی داشتیم، ولی بعد از اینکه این کارگروهی بود که بیومد دعاوی رو رسیدگی میکرد، دیگه دعاوی از طریق محاکم پیگیری نشد، اومد تو کارگروه و تقریبا 80% تعیین تکلیف شد. مهم این است که یه نفر بی‌طرف بشینه آرا رو ببینه، ببینه داره طبق قانون عمل شده یا نه.
در استان مرکزی حدود 2 میلیون هکتار اراضی ملی قرار داره که به گفته مدیر کل منابع طبیعی آبخیزداری پیشین 15%شون بدون سند و محل اختلاف منابع طبیعی اوقافه. مدیر کل فعلیشون میگه هنوز توی روستاها اختلافاتی هست، اما در حال حاضر 8000 هکتار تفاهم شده. آقای محمدی:
اختلاف که ما داریم تو روستاها، اون جایی که آثار کشت و زر بوده ما داریم با اوقاف، جایی هم که نبود تفاهم کردیم. ما در سطح استان حدود 8000 هکتار تا الان تفاهم کردیم، یعنی اختلاف بین اراضی ملی و اوقاف بوده که جایی که آثار داشته ما داریم با اوقاف، جایی که آثار نداشته در سطح 20000 هکتار اراضی ملی هست.
برخلاف توصیه‌های پیشین مبنی بر صیانت از وقف و اراضی ملی، متاسفانه شاهد آمار ارقامی از اختلافاتیم که به گفته مدیر کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اینکه مثل گذشته در حال تعیین تکلیفن، اما دلیل رسانه شدنشون مبهم و غیر قابل درکه. آقای باقرزاده:
آمار ارقام که الان نه ساعت داره نه خدمت شما مشخص شده دقیقاً.
آقای باقرزاده، چرا فکر می‌کنید این موضوعات الان این روزها زیاد پرداخته میشه؟ حالا خارج رو کاری نداریم، حداقل رسانه‌های داخل خودمون.
ما خودمون هم نمی‌دونیم چرا اینجوری شده. به خصوص که اتفاقاتی که مربوط به یک دهه گذشته است.
استناد وقفی بودن بخش‌هایی از منابع طبیعی دست نوشته هایی که به چند صد سال پیش برمیگرده، اسنادی که برای درستی و نادرستیش منجر به ورود قوه قضاییه شده، چالشی که به گفته عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع علتش عملکرد نادرست سالهای گذشته متولی اراضی ملی بوده. مهندس درویش:
چه دلیل نمیشه که چون که حالا مثلا مدیریت وقف بهتر از مدیریت سازمان جنگل هاست پس ما بذاریم بره زیر وقف؟ سوال اینه که چرا سازمان متولی منابع طبیعی ایران انقدر ضعیفه؟ چرا نیم اینو قوی نکنیم؟ چرا به اقتدارش کمک نکنیم؟ مثلا اینجاست.
به نظر میرسه یا قانون تعیین تکلیف اراضی ملی و موقوفی نیاز به اصلاح داره یا مجریان قانون. انتظار جمعی و افکار عمومی جامعه حالا از مجلسه، انتظاری که رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی میگه به کمیته مربوطه ماموریت داده تا طرفای دعوا رو دعوت کنن و اگه نیاز باشه حتی قانون رو اصلاح کنن. آقای ساداتی نژاد:
اگر چند کسی البته خود این مجموعه های زیمدخل مثلا اوقاف یا منابع طبیعی خودشون درخواستی از ما نکردن، ولی به کمیته محیط زیستمون ماموریت دادن و منابع طبیعی که اینا جلسه بذارن دعوت کنن هم اوقاف رو و هم منابع طبیعی رو تا بررسی کنن بچه‌های ما ببینیم کدومه مشکل. اگر مشکل قانونیه تفسیر بدیم تفسیر کنه از یا قانونی که ما ایم در مجلس. اگر مشکلشون خدمت رو از کنم ضعف قانونه، خب اصلاحیه میدیم. یعنی باید جنس کار رو ما معاینه کنیم اول ببینیم چی.
دعواهای حقوقی بر سر ملی یا وقفی بودن اراضی جنگلی و مرتعی در شرایطی مطرح شده که وقف در نگاه عموم مردم ایران محترم بوده و حالا با اشکال متفاوتی در رسانه‌های مختلف ساخته و پرداخته میشه. اختلافاتی که باید هرچه زودتر با ورود قوه قضاییه و همت تازه نفس مجلسی ها ختم به خیر بشه.
گزارشی شنیدید از محسن بختیاری درباره لزوم ورود قوه قضاییه و مجلس به برخی اختلافات در خصوص مالکیت اراضی ملی. اما یه موضوع دیگه هم که وجود داره در خصوص ثبت اینه که موضوع ثبت خودروه. اگه دقت کرده باشید نیروی انتظامی میگه که فقط همون شماره گذاری و در واقع اون کار کفایت میکنه برای انتقال مالکیت، از این ور ثبت میگه که نه، حتما الزاما باید شما در دفاتر اسناد بیایید و مالکیت خودرو اونجا ثبت ثبت بشه. این دوگانگی به هر حال وجود داره. ما از شما شنوندگان به ویژه کارشناسان خواهشمندیم که نظرتون رو در این مورد بفرمایید که آیا نیازی به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد هست یا خیر. به لحاظ کارشناسی برای ما بفرمایید تا ایشالا دوستان ما این موضوع رو حتما پیگیری بکنن. شماره پیامک ما 3610. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوستان خوب شنونده، همراهان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:46:46 چهارشنبه 29 مرداد ماه 1399، 29 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری است و من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در محضرتون باشم در این بخش به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش با برنامه‌های این بخش که تقدیم حضورتون میکنیم در ساعات مشخص انشاءالله. اولین برنامه‌ای که میشنوید هفت خان هست، پس از اون 15:30 زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازند. معادشناسی موضوع برنامه و اما فرداست که ساعت 16 پخش میشه. مسابقه کتابخانی یار مهربان ساعت 16:30 تقدیم علاقمندان میشه و 16:40 مجموعه نمایشی باغ تماشا رو میشنوید. نمایشی با عنوان یادت باشد در این مجموعه تقدیمتون میشه. مستند دلیل آفتاب ساعت 17 تقدیم علاقمندان میشه و 17:20 هم روایت اندیشه رو به اتفاق خواهیم شنید که نگاهی داره به شخصیت، آثار و فعالیت‌های اقتصادی مرحوم حجت الاسلام موسویان. پس از اون ساعت 18 همکاران من با برنامه زنده پرسمان اعتقادی در خدمت شما خواهند بود که استاد محمدی مثل همیشه پاسخگوی سوالات اعتقادی شنونده های عزیز رادیو معارف خواهند بود. میتونید با شماره 329-551 و 329-552 با پیشماری 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید یا به 3553 پیامک کنید. پس از اون کلام امام رو میشنوید و بعد از خبرهای جهان اسلام برنامه زنده به رنگ خدا تقدیمتون میشه که دیگر همکارانم در خدمتون خواهند بود و انشاءالله به استقبال اذان مغرب هم خواهیم رفت در ساعت 28 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم و عرض میکنم هنگام غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 19:49 خواهد بود. انشاءالله پس از اون زمزم احکام رو میشنوید حدود ساعت 20:35 و کلام ناب رو هم 20:55 میشنوید. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 گفتگوی 21 پخش میشه و روایت کتاب هم 21:30 که اختصاص داره به روایت کتاب نیمه شبی در هله. پایان بخش برنامه های ما در این بخش، بخش دوم، برنامه من قدیریم هست که ساعت 11:30 به طور زنده پخش شده و تکرارش رو انشاءالله حدود ساعت 21:45 خواهیم شنید. امیدوارم با برنامه های مورد علاقتون ما رو همراهی کنید. و بتونیم ساعت مفیدی رو براتون فراهم کنیم. دعوت میکنم برنامه هفت خان رو در این ساعت بشنوید.
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوان های پارسا و پرهیزگار هستند، جوانهای مؤمن.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
هفت خان.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنونده های خوب برنامه هفت خان. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سالم و سرحالید؟ الحمدلله. انشاءالله که همیشه همینطور خوش و خرم و سرحال و تندرست باشید. با آخرین برنامه خان اول از هفت خان در خدمت شما هستیم. امروز قرار استاد رضا کلهر سوالات شما کنکوری های عزیز رو مطرح کنن و مهندس خانم سمیرا کلهر به اونها پاسخ بدن. دوستان عزیز، سعی کنید تمرکز کافی داشته باشید و امیدتون رو از دست ندید. با ما همراه باشید.
سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکتی، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
جناب آقای رضا یوسف‌زاده، روانشناس و مشاور.
به نام خدا. سلام. امروز میخوام یک ترکیب دفاعی خفن پررو بهتون یاد بدم. اگر از این ترکیب استفاده کنید میتونید به راحتی حریفتون رو شکست بدید. ترکیب اینه: 4 6 4. چی؟ 4 6 4. این که شد 14 تا. بله، این ترکیبیه برای شکست دادن اضطراب و استرس در حین برگزاری کنکور، امتحان یا هر تکلیف مهم دیگری اگر دارید. خیلی وقتا دوستانی که حاضر میشن در سر جلسه امتحان یا کنکور، وقتی با سوالات روبرو میشن استرس و اضطراب به اونها حمله میکنه و این باعث میشه که نتونن تمرکز کافی رو داشته باشن و نتونن از دانسته هاشون به صورت صحیح استفاده کنن. در این گونه مواقع برای شکستن این حریف، برای اینکه خودمون رو حفظ کنیم، باید از این ترکیب دفاعی استفاده کنیم: 4 6 4. یعنی به مدت 4 ثانیه بشمارید 1001 1002 1003 1004 از طریق بینی دم انجام بدید. هوا رو بگیرید، میخواییم تنفس تمرین کنیم. 4 ثانیه دم، 6 ثانیه نفس رو نگه دارید و 4 ثانیه بازدم. 4 6 4. وقتی دیدید سر جلسه امتحان استراب و استرس اومد سراغتون، یک لحظه به سوالات نگاه نکنید، چشاتون رو ببندید و اینگونه تنفس کنید. این یک تنفس عمیق ذهن شما رو آروم میکنه، چون باعث میشه این تنفس عمیق ضربان قلبتون بیاد پایین، به صورت طبیعی استرستونم میاد پایین. در همین حین ذهنتون هم میتونه خودش رو بازیابی کنه. پس دم 4 ثانیه، 1001، 1002 متناوب، کاملا متصل، 1001، 1002، 1003، 1004، بعد 6 ثانیه تو ذهنتون بشمارید، نفس رو نگه دارید و در عرض 4 ثانیه این نفس رو تخلیه کنید. بین 5 تا 10 بار این کار رو انجام بدید تا بدنتون آروم بشه. بعد با آرامش و اعتماد به نفس اون سوالایی که بلدید به اندازه توانتون سوالها رو پاسخ بدید، قطعا موفق خواهید بود. در پناه حق یا علی مدد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان کنکوری با استاد رضا کلهر و مهندس سرکار خانم سمیرا کلهر همراه باشید تا پاسخ پرسش های خودتون رو بشنوید. امیدوارم مفید باشه براتون. با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام، با شما شنوندگان رادیو معارف هستیم. میخوایم یکم گپ و گفت کنیم در رابطه با بچه های کنکوری با خانم مهندس کلهر. خانم مهندس، برخی از داوطلبان تصور میکنن که باید تو این روزهای پایانی منتهی به کنکور بیشتر درس بخونن. آیا این تصور عموما درست، طرز تفکر صحیح هست یا خیر؟ میشه برامون یک مقدار توضیح بدید؟ متشکرم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت رفقای کنکوری عزیز. امیدوارم تو این اوضاع احوال کرونایی هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. و اما در رابطه با سوال شما، در واقع درسته، بعضی از داوطلبا تصور میکنن که باید تو روزهای پایانی بیشتر درس بخونن تا آمادگیشون بیشتر بشه، اما غافل از این که این کار تنها سبب خستگی ذهنی میشه و همچنین عدم یادآوری مطالب رو تو جلسه امتحان به همراه داره. پس اولین و مهمترین توصیه‌ای که من میتونم تو روزهای پایانی به رفقای کنکوری داشته باشم اینه که با آرامش و بدون فشار درس بخونن و حد اکثر روزانه 7 تا 9 ساعت مطالعه داشته باشن و هر چی که دارن به کنکور سراسری نزدیکتر میشن به آرامش خودشون بیشتر توجه کنن. رفقا، کاری که میتونید بکنید اینه که کتاب‌های درسی رو ورق بزنید و مرور کنید. در واقع بهترین روش مطالعه تو هفته پایانی ورق زدن سری جزوه‌ها و کتاب‌های درسیه. تو این روش شما باید جزوه های خودتونو تو همه درساتون، چه اختصاصی چه عمومی، با آرامی ورق بزنید و نکته های مهمشو بخونید و یادت باشه که هدف اصلی ما از این کار مروره، نه دوباره خوندن. پس باید خیلی سریع ولی بدون شتاب، بدون هیچ عجله‌ای، کتاب های درسی و جزوه ها رو ورق بزنید و اونها رو مرور کنید.
خب خیلی متشکرم از توضیحات شما. میتونم بپرسم از شما که نحوه مطالعه دروس اختصاصی و عمومی توی این روزهای پایانی رو بیشتر برامون توضیح بدید و شرح کنید.
راجع به دروس اختصاصی، مرور فرمول‌های مهم و نکته‌های ویژه و همچنین زدن تست‌های مهمی که تو گذشته اونها رو درست پاسخ ندادن خیلی ضروریه. همچنین اگه خلاصه‌ای از درس اختصاصیتون دارید اونها رو مرور کنید تا نکته‌ها رو دوباره در ذهنتون تازه کنید. راجع به درس‌های عمومی، بچه ها بهتره که کتاب‌های درسیتون رو ورق بزنید. مثلا تو درس ادبیات توجه به لغت‌ها، در واقع از نظر معنی و املا، یا آرایه‌های ادبی خیلی مهمه، یا مثلا تو درس عربی حتما به قواعد توجه کنید، چون جز چند تست لغت که اونا هم میتونید بازم با تسلط به قواعد پاسخ بدید، بقیه تستای کنکور از قواعد داره میاد. یا تو درس دین و زندگی توجه به متن کتاب، متن و کتاب درسیدون خیلی خیلی زیاد مهمه. بعضی از داوطلبای کنکور سراسری سوالای دینی رو تفسیر میکنن، در حالی که باید سوالای دینی رو بر اساس لغت‌های کتاب درسی بهش پاسخ بدی دوست عزیز، نه تفسیر شخصی خودت. یا تو درس زبان انگلیسی لغت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارن، پس توی روزهای پایانی بیا بیشتر به لغت‌ها توجه کن. و این یه خلاصه بود از مطالعه دروس عمومی و اختصاصی که میتونید در روزهای پایانی بهش اهمیت ویژه‌ای داشته باشید.
خیلی متشکر از پاسخ بسیار خوب شما. سوال دیگه اینه که میشه در رابطه با خواب، تغذیه و ورزش بفرمایید که چه چیزی اهمیت داره، یعنی کدومی که از اینها رو باید ما رعایت بکنیم و